بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جزوه درس دیروز 5 دقیقه طول می کشه. اینو بنویسید. در این که اثر شرعی بلا واسطه مستصحب بر استصحاب مترتب می شود بحثی نیست، ولی بحث در این است که آیا آثار الآثار پرانتز اثر شرعی، زیر شرعی کسره بذارید، اثر شرعی اثر عقلی مستصحب یا اثر شرعی اثر عادی مستصحب. این کسره ها رو بذارید که گیج نشید. اثر شرعی اثر عادی مستصحب، پرانتز رو ببندید، بر استصحاب مترتب می شود یا خیر، به بیان دیگر آیا اصل مثبت حجت است یا خیر. رفقا ما از دیروز که شروع به اصل مثبت کردیم، اگه گفتن یه دونه اصل مثبت برای ما بگید چیه؟ میگید چیه؟ آثار الآثار. متوجه هستی؟ یه دونه اصل مثبت. جواب درباره روایات استصحاب دو بحث وجود دارد. یک، موقعی که میگن یک، یک رو بنویسید، کسی ننویسه اول الف. یک، بحث به حسب مقام ثبوت و احتمالات. دو تا نقطه بذارید. در معنای روایات استصحاب سه احتمال است. حالا بنویسید الف. حالا اگر از رفقا بپرسن الف چی بود، میفرماید چی بود؟ خب الحمدلله، میبینید احتیاج به جزوه هم نیست. الف تنزیل مستصحب به منزله متیقن به لحاظ اثر شرعی بلا واسطه آن. طبق این احتمال، اولا فقط مستصحب مورد تعبد قرار گرفته است، ثانیاً اصل مثبت حجت نیست، به ای به ما این بهما اعتمار سه کفایه است. به تنزیل مستصحب سردتون که نیست، به تنزیل مستصحب به منزله متیقن به لحاظ اثر شرعی بلا واسطه و مع الواسطه آن. طبق این احتمال، اولا فقط مستصحب مورد تعبد قرار گرفته است، ثانیاً اصل مثبت حجت است، جیم تنزیل مستصحب و لوازم عقلیه و عادیه به منزله متیقن. طبق این احتمال، اولا مستصحب و لوازم مورد تعبد قرار گرفته است، ثانیاً اصل مثبت حجت است، دو بحث به حسب مقام اثبات و دلالت. اول درس امروز، حالا با من باشید، اول درس امروز. خب دیروز عرض کردیم که در معنای روایات استصحاب ما دو تا بحث داریم. بحث اول بحث به حسب مقام ثبوت و احتمالات که درباره معنای روایات است که درباره معنای روایات استصحاب چند احتمال. این بحث به حسب مقام ثبوت و احتمالات. بحث دوم روشنه، خیلی روشنه. نتیجه یه چیز باشه، همین که شما این نتیجه یکی خودشون فرق داره، خیلی روشنه فرقشون، چون فرقش خیلی روشنه. نمیگم چیه، خیلی روشنه، این جوری که گفتم بسیار روشنه، بسیار روشنه. نگاه جزوه ها بکن ببینه، خیلی روشنه. اصل مثبت حجت دیگه. اشتباهی که گفتی را تکرار نکنه، اشتباه گفتی میخوای اشتباه را توجیه بکنی، پس ساده است. بحث دوم بحث به حسب مقام اثبات و دلالت. این بحث به حسب مقام اثبات و دلالت یعنی چی؟ یعنی میخوایم ببینیم از این سه تا احتمال روایات استصحاب دال بر کدومشه. از بین این سه تا احتمالی که ذکر کردیم، روایات استصحاب دال بر کدومشه؟ عقیده صاحب کفایه اینه که روایات استصحاب دال بر احتمال اوله. حالا که دال بر احتمال اول شد، نتیجتاً روایات استصحاب حجیت اصل مثبت را اثبات نمی کنه. این تمام شد، روایات استصحاب دال بر احتمال اوله. اما به چه دلیل؟ این دلیل صاحب کفایه 5-6 خط تو کفایه. ما این 5-6 خط رو میکنیم دو خط، اون دو خط هم یه خطش از طرفی، خط دوم از طرفی، یعنی دوتا از طرفی داریم. این دوتا از طرفی که زمینه به هم بکنید از روایات استصحاب احتمال اول در میاد. احتمال اول که در اومد یعنی اصل مثبت حجت نیست. از طرفی اول گوش بدید، صاحب کفایه میفرماید که از طرفی این روایات استصحاب خود همو چیزی که مکلف به او یقین داره را مورد تعبد قرار داده. این از طرفی اول. از طرفی روایات استصحاب بفرمایید خود همو چیزی که مکلف به او یقین داره را مورد تعبد قرار داده. این یعنی چی؟ برای بار سوم، از طرفی روایات استصحاب، بگید خود همو چیزی که مکلف به او یقین داره را مورد تعبد قرار داده. این یعنی چی؟ این یعنی روایات استصحاب میگه آقا مخواد بگه که لا تنخذ الیقین به شک، یعنی آقای مکلف به همون چیزی که یقین بهش داشتی همون چیزی رو باقی بدان تعبدن. یکی میگه خود اون چیزی رو مورد تعبد قرار داده، یعنی این آقای مکلف به همون چیزی که یقین داشتی اون چیز رو باقی بدان الان که شک داری، باقی بدان تعبدن. خب این از طرفی اول. حالا این از کجا در میاد که روایات استصحاب میگه خود همون چیزی که مکلف بهش یقین داره مورد تعبد قرار میده؟ از کجا در میاد؟ از اینجا که این یقینی که تو روایت یقین طریقیه، لا تنقذ الیقین به شک، نقض نکنی یقین را، این یقین طریقیه. به تعبیر آغازیا نظر به این یقین نظر عبوریه. یقین طریقیه است یعنی چی؟ یعنی این یقین رو بنداز کنار، نگاه بکن به اون متیقن، یعنی به اون چیزی که یقین به او داشتی. از لا تنقذ الیقین یعنی لا تنقذ خود اون چیزی که به او یقین داشتی. این خود اون چیزی که به او یقین داشتی از کجا اومد؟ از اینکه این یقین یقینی چیه؟ طریقی. نظر شارع به این یقین نظر عبوریه، یعنی از این یقین عبور میکنه تا برسه به چی؟ متیقن، یعنی خودش موضوعیت نداره. تنوس از طرفی اول خوب توضیح ندادیم. پس این روایات استصحاب از طرفی روایات لا تنقذ الیقین به شک به مکلف اینو میخواد بگه آقای مکلف به خود همو چیزی که یقین داشتی همو چیزه مورد تعبد قرار میگیره. همو چیزه مورد تعبد قرار میگیره یعنی خود همو چیزه رو باقی بدون تعبدن. تمام؟ خب حالا مکلف یقین به چی داشته؟ یقین به مستصحب داشته یا یقین به مستصحب و لوازم؟ به کدوم؟ فقط مستصحب، فقط حیات زید. میدونی چرا؟ چون اگر مکلف یقین به لوازمم داشته مگه مکلف مریضه که استصحاب حیات بکنه؟ خب استصحاب لوازم میکنه، اثر شرعی لوازم رو بار میکنه. چرا اکل من القفا بکنه؟ ارزم میرسی چی دارم میگم؟ پس از طرفی برای بار پنجم شما بگید روایات استصحاب چی رو مورد تعبد قرار داده؟ منظور از مورد تعبد یعنی این، یعنی روایات استصحاب به مکلف میگه چی باقی بدان تعبدن. مورد تعبد یعنی این. روایات استصحاب چی رو مورد تعبد قرار داده؟ خود متیقن، خود مستصحب، نه لوازم. با این از طرفی کدوم احتمال رفت کنار؟ نه، طبق متن کفایه دوم رفت کنار. متوجه هستید؟ چون مکلف یقین به لوازم که نداشته انبات لحیه تحیز، چرا یقین به اونا نداشته؟ حالا به هر علت از علت، چون اگر یقین به اونها داشته خود اونا را استصحاب بکن، داری اکل من القفا میکنی؟ خود اونا را استصحاب بکن که اثر شرع اینا را بار بکنی. این از طرفی اول. بله. اگه زود سوال کردی ولی خودم جواب میدادم، ممکنه یه نفر به یه چیز یقین داشته باشه و لوازم عقلیش یقین نداشته باشه، ولی تو ذهن میاد که محسینم چون براشون سخت بوده مثال به چیز من به انبات لحیه که لازم عادیه. گفتن انسان ممکنه یقین به حیات داشته، یقین به انبات لحیه نداشت، چون آقا موقعی که غائب شده انبات لحیه نداشته. مثال لازم عقلی نزدن چون برشون سخت بوده. مگه میشه انسان یقین به یک چیز داشته باشه یقین به لازم عقلیش نداشته باشه؟ ولی میشه، التفات نداشت. چون یقین فرع بر چیه؟ التفات. آقا یقین فرع بر التفات هست یا نیست؟ سوال منو جواب بده. یقین فرع بر التفات هست یا نیست؟ خیلی خوب، بس هیچ. یقین فرع بر التفات نیست، یعنی انسان غافل هم میتونه یقین پیدا بکنه. نه دیگه، اوه کلام لازمش همینه دیگه، تمام شد. آقا سید بفرمایید. شما داریم مناقشه در مثال میکنید، مناقشه در مثال، مناقشه در مطلب که نیست. پس از طرفی روایات استصحاب خود همو چیزی که مکلف به او یقین داشته رو مورد تعبد قرار میده، مورد تعبد قرار میده، یعنی روایات استصحاب میگه آقای مکلف خود اون چیزی رو باقی بدون تعبدن، و مکلف یقین به چی داشته؟ مستثنا، نه لوازم. چون اگه یقین به لوازم داشته مگه مریض استصحاب مستصحب بکنه؟ استصحاب خود استصحاب لوازم رو میکنه، آثار رو برش بار میکنه. این از طرفی اول، با این از طرفی اول اعتمار دوم خراب شد. و از طرفی قدر متیقن از آثار مستصحب چه نوع آثاریه؟ بفرمایید آثار شرعیه بدون واسطه. آقا زیا میگه انصراف، یعنی میگه انصراف به ذهن. موقعی که میگه مستصحب چه نوع آثاریه؟ آثار شرعی بدون واسطه. خب اگر قدر متیقن آثار شرعی بدون واسطه است، احتمال چندو میره کنار؟ احتمال سوم میره کنار. تهش چی باقی میمونه؟ احتمال اول. تموم شد. اینو بخونیم تا برسیم بحث بعد. دیگه خراب کردی، خراب. بله میشه، میشه التفات نداره. خیلی میشه، خیلی مثال داره. اولا ممکن انسان یقین به چیز داشته باشه یقین به لوازم عقلیش نداشته باشه، این اولا. ثانیا شما تمام نگاه به یه مثاله، مثال حیات، میگه لازمه عقلی حیات تحیز. مگه میشه انسان یقین به حیات داشته یقین به تحیز؟ بابا یه عالمه مثالی که اصلا ما لوازم عقلیش نمیدونیم چی چیه که بگیم یقین داشتیم یا یقین نداشتیم. و تحقیقو الا اینو بخونیم، بعد جزوه میگیم. ببینید، هفت خط کفایه رو کردیمش تو دو خط. از طرفی روایات استصحاب میگه آقای مکلف باقی بدان تعبدن چی چی را؟ خود همو چیزه. خیلی میشه این سوال رو جواب داده، چون دیشب فکرش کردم. از این کلمه خود که تو جزوان نوشتن گفتم زیرش خط بکشی، کلمه خود جواب این سوال شما هست، خود اون چیز. چون اگر شما یقین به لوازم پیدا میکنی، خود این لوازم مورد یقین نبوده، به تبع چی بوده؟ یقین به حیات. بله، این خیلی سوال مهمی نیست، یعنی باید تو ذهنتون میومد، سوال میکردید، ولی خودم فکرش کردم. و تحقیق، این و تحقیق مقام اثبات. و تحقیق، حالا حواستون با من باشه، ان الاخبار انما تدل به تحقیق، اخبار این است و این نیست، دلالت میکند علی التعبد، بر متعبد شدن. متعبد شدن میدونید یعنی چی؟ یعنی باقی گذاشتن تعبدن. متوجه هستید؟ دلالت میکند بر متعبد شدن. متعبد شدن به چی؟ به چی؟ به خود همون چیزی که مکلف یقین به او داشته و شک در او کرده. این کلمه خود یعنی چی؟ یعنی خود همون چیزه، نه این که اگر یه چیز دیگه یقین به او پیدا کردی، یقین به او، به تبع یقین به چیزه دیگه باشه که ممکنه. بله آقا بگید ما یقین به فلان چیز که داشتیم، یقین به لازم عقلش هم داشتیم، مگه میشه منفک بشه؟ بس رو خود او چیزه است، نه این که یقین به لازم عقلی، به تبع یقین به چیزه دیگه باشه. بعضی از محشین چون برشون سخت بوده، کلام رو بازن روی انبات لحیه، که یعنی اثر چی رو مثال زدن؟ عادی. انما تدل و دلالت میکند این اخبار بر متعبد شدن به چیزی که کان علا یقین منه، بوده است مکلف بر یقینی از اون چیز، یعنی یقین داشته نسبت به اون چیز، پس شک کرده از مکلف. رفقای من، این ما کان علا یقین منه پشک تو ذهنتون باشه، ما کان علا یقین منه پشک. تو مثال ما مثل چی؟ حیات زید. این تو ذهنتون باشه، چون خیلی ضمیر میخوره به همین. متعبد شدن به چیزی که کان مکلف بر یقین بوده از اون چیز، پس شک کرده است. ما کان علا یقین منه حیات زید. خیلی حالا ما متعبد باشیم به اون چیزه به لحاظ چی؟ به لحاظ مال نفسیهی. عجب عبارت های قشنگی. به لحاظ چیزهایی که لنفسه، لنفسی میخوره به ما. اول گفتم ضمیر اون ما تو ذهنتون باشه. به لحاظ اون چیزهایی که برای خود اون چیز بوده، ضمیر لنفسی میخوره به ما کان علی یقینن، یعنی حیات زید. من دیگه هر ضمیری میخوره به اون ماکانه میزنم به حیات زید. تو ذهنتون باش، به لحاظ آنچه که بوده است برای خود حیات زید، اونی که بوده برای حیات زید چی بوده؟ من آثاره و احکامه، از آثار حیات زید و احکام حیات زید. گرفتید آقا؟ آقا این عبارت که من خوندم عبارت نخرای کدوم احتماله؟ احتمال اول. بگی تمام جگر خنک بشه. این التعبد به ما کان علی یقین من فشکه به لحاظ مال نفسی من آثاری و احکامیهی عبارت و نخرای احتمال چندومه؟ اول. تمام، ضمیر آثارهی و احکامی رو به کی زدی؟ ما کان علی یقین. گفتم تو ذهنتون باشه، نه یادست. ولا دلالت لها به وجهن علی تنزیلهی به لوازمه. ترجمه: و نیست دلالتی برای این اخبار به هیچ وجهی، دلالتی نیست برای این اخبار بر تنزیل حیات زید. ضمیر به کی زدم من؟ ما کان علی یقین. دیگه تکرار نمی کنم. نیست دلالتی برای اخبار بر تنزیل حیات زید به لوازمه. با به معنی چیه؟ نه، یعنی با لوازم حیات. کدام احتمال رو رد کرد؟ احتمال دوم کفایه. بله، نیست دلالتی لها برای اخبار به هیچ وجهی، دلالتی ندارد بر تنزیل حیات زید با لوازمه. بگید حیات، نقطه بذارید، نقطه بذارید. التی لا تکون و کذالک، اینجا یک کفایه رو بر طبق مرحوم مشکینی معنا میکنن. التی، لوازمی که لا تکون و کذالک، ای کاش بجه لا تکون بود لم تکن، لوازمی که نمی باشند کذالک، یعنی متیقنتن سابقن. مرحوم مشکینی کذالک زده به متیقنتن سابقن، یعنی لوازم متیقن نبود. دو تا لازم برای من مثال بزنید که عادی که عقلی. انبات لحیه عادی برای ما یقینی نبوده، عقلی چی؟ تهیج برای ما یقینی نبوده. چرا؟ چون اگر این دوتا یقینی بود خود اینا رو استصاب میکردیم، اثر شرع اینا رو بار میکردیم. مگه مریضیم اکل من القفا بکنیم؟ التی لا تکون کذالک، لوازمی که نمی باشد اون لوازم کذالک. کذالک رو به چی زدید؟ متیقنتن سابق. کما هی محل و ثمرت الخلاف، هی رو بزنید، هیه را بزنید به لوازم غیر متیقنه. همونطوری که این لوازم غیر متیقنه محل ثمره خلاف است، گوشش بنویسید، محل ثمره خلاف در اصل مثبت. آقا یه لحظه با من باشید، اینو باید حلش بکنم. رفقای من یه لحظه با من باشید، این ثمره بحث اصل مثبت چیه؟ بعضی میگن اصل مثبت حجت، بعضی میگن اصل مثبت حجت نیست. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، شما یقین به حیات زید داشتی، استصحاب حیات میکنی، نظرم کردی که اگر زید متحیز باشه یا انبات لحیه داشته باشه صدقه میدید. خب شما این نظر رو کردی، اگر زید انبات لحیه داشته باشه یا زید تحیز داشته باشه من صدقه میدم. شما استصحاب حیات زید میکنید، استصحاب حیات زید که کردی، اگه گفتی اصل مثبت حجته با صدقه میدید، اگه گفتی اصل مثبت حجت نیست صدقه لازم نیست. این ثمره اینجاست. حالا اگر اون لازم متیقنه باشه، لازم یعنی چی؟ نمیگیدا، یعنی انبات لحیه و چی؟ تحیل. اگر متیقنه باشه ثمره نداره اصل مصیبت. چرا؟ چون خود اونو استصحاب میکنی باید صدقه بدیم. حالا شما اصل مصیبت رو حجت بدان یا ندان، روشن شد؟ کماهیه روشن شد یا نشد؟ کماهیه همونطوری که این لوازم غیر متیقنه محل و ثمره الخلاف، محل ثمره خلافه. چون اگر لوازم متیقنه باشه خب این لوازم متیقنه رو استصحاب میکنیم، استصحاب که کردیم باید صدقه بدیم، چه اصل مثبت رو حجت بدونیم چه ندونیم. قشنگ از عبارت در اومد یا نه؟ کما همینی که من گفتم، کما هی محل و ثمره الخلاف، تأیید لا تکون کذالک، همونطوری که هیه این لوازم غیر متیقنه محل ثمره خلاف است. تمام. ولا علا تنزیلیهی، واو عاطفه، لا زائده، علا تنزیلیهی عطف است بر علا تنزیل بالا. خوب لذت ببرید انصافا. ولا علا تنزیلیهی، واو عاطفه، لا زائده، علا تنزیل عطف است بر علا تنزیل بالا. اون لا دلالت لها به وجن را بیارید روش. ولا علا تنزیلیهی، و نیست دلالت، و نیست دلالتی برای اخبار به هیچ وجهی، دلالت نداره روایات بر تنزیل حیات زید. به کی زدم زمین رو؟ ما کان علا یقینی، گفتم تو ذهنتون باشه، بر تنزیل حیات زید به لحاظ آنچه که برای حیات زید است مطلقا. مطلقا یعنی ولو بل واسطه، ایما یعنی آثار، به لحاظ اون آثاری که برای حیات زید است مطلقا ولو بل واسطه. رفقای من کدوم احتمال خراب کرد؟ سوم، سوم کفایه. فإنه ای فإنه علت است برای لا دلالت لها. چرا روایات دال بر احتمال دو حسینی؟ بگید تا جگر من خونک بشه. از طرفی تو ذهنتون نمون، از طرفی این روایات ما رو متعبد میکنه به خود همون چیزی که یقین داشتید. متوجه هستی؟ قدر متیقن از آثار این چیز، آثار شرعی بلا واسطه است. دیگه بهتر از این نمیتونم بگم. پاپای سببیت علت است برای لا دلالت است. اینجا مرحومش که میگه نکته داره، نکتهش دقیق نیست. فإن المتيقن، قدر متيقن، آغازی از راه قدر متيقن وارد نشد، از راه انصراف وارد شده. فإن المتيقن، انما هو به اون متيقن، لحاظو در نظر گرفتن شارع هست آثار خود حیات زید، خود حیات زید. و اما آثار لوازم حیات زید فلا دلالت هناکه، نیست دلالتی هناکه، یعنی در دلیل استصحاب، نیست دلالتی هناکه در دلیل استصحاب بر لحاظ اون آثار، بر در نظر گرفتن اون آثار. از دوباره برمیگردم مفهوم گیری بکنید. و اما آثار لوازم حیات، یعنی میشد کدوم احتمال؟ آثار لوازم حیات میشد دومی و سومی. متوجه هستید؟ هر دو میشد. اما آثار لوازم حیات زید، لوازم حیات زید چیه؟ انبات و تحیز. آثار انبات و تحیز چی بود؟ صدقه تو مثال من. حالا میگه و اما آثار لوازم حیات زید، نیست دلالتی هناکه در دلیل استصحاب بر لحاظ اون آثار، دلالت نیست بر در نظر گرفتن اون آثار اصلا. این اصلا میدونه یعنی چی؟ یعنی نه از باب احتمال دوم، نه از باب احتمال سوم. اینا رو بنویسید. یعنی شارع آثار لوازم رو در نظر نگرفته، نه از باب احتمال دوم، نه از باب احتمال سوم. انشالله گرفت. خیلی خوب، تمام شد. حالا یه لحظه با من باشید. موقعی که شارع این آثار رو در نظر نگرفته، معنیش نیه که ترتب این آثار از ما نخواسته، معنیش نیه که اصل مثبت حجت نیست. و ما یعنی آثار، و آثاری که ثابت نشده است، منظور از این آثار کدوم آثاره؟ آثار لوازم. اینا رو بنویسید. و ما بسیار قشنگ جالب، و آثاری که ثابت نشده است لحاظها، ایها رو بزنید به ما، آثاری که ثابت نشده است لحاظ اون آثار به هیچ وجهی، به وجه یعنی چی؟ یعنی نه از باب احتمال دوم نه از باب احتمال سوم. اینا رو بنویسید. از دوباره تکرار میکنم: و آثاری که ثابت نشده است لحاظ اون آثار به هیچ وجهی، ایزن رو بنویسید، مثل عدم بنویسید. آقا اینا رو حالا بعدم به چهار مشکل میشید، بالا ایزن بنویسید مثل عدم لحاظ لوازم مستصحب. نوشتید چی شد؟ یعنی همونطوری که شعار لوازم مستصحب در نظر نگرفته، آثار لوازم هم در نظر نگرفته. انشالله حل شد. حالا این لما و ما و ما لم یثبت لحاظها به وجه ایزن لما کان و جمله ترتیبها علیه به استصحابی کمالا یخفا. وجهی نیست برای ترتیب این ضمیرها رو بزنید به ما، وجهی نیست برای مترتب کردن اون ما علیه بر حیات زید، ضمیر علیه رو بزنید به اون ما کان علی یقینن. وجهی نیست که مترتب بشود این ما، ضمیرها رو بزنید به ما، منظور از ما چی بود؟ آثار لوازم. وجهی نیست برای مترتب کردن آثار لوازم علیه بر حیات زید به استصحاب حیات زید کمالا یخفا. مطلب تمام. نه این هم چی میخواد بگه؟ حالا میرسیم جزوا، چون درس سال است. این هم چی میخواد بگه؟ نگاه کنید رفقای من، صاحب کفایت تا اینجا فرمودن که اصل مثبت حجت نیست، درسته؟ با این نعم میخوان بگن که دوتا اصل مثبت حجته، دوتا اصل مثبت حجته. یکو شیخ انصاری گفته، دو هم صاحب کفایه در حاشیهشون بر رسائل فرموده. پس این نعم تا آخر میخواد بگه دوتا اصل مثبت حجته. یک، خیلی راحت، یک اصل مثبتی که واسطش خفیه است. و سلام، یه بار بگی من توضیح بدم. اصل مثبتی که واسطه آن خفیه است. یک، اگر اصل مثبت واسطش خفیه بود اصل مثبت حجته. چجور؟ با مثال نمیخوام توضیح بدم، اما فعلا این مستصحب، این واسطه، اینم اثر. متوجه هستی؟ گاه این واسطه خفیه است برای عرف. واسطه خفیه است برای عرف یعنی چی؟ یعنی مردم التفاتی به این واسطه ندارند، یعنی این واسطه پنهانه، به طوری که عرف اثر این واسطه را اثر چی میدونه؟ مستصحب. روشن شد آقا جان؟ واسطه خفیه به اون واسطه میگن که پنهانه، مخفیه، عرف توجهی بهش نداره، عرف التفاتی بهش نداره، به طوری که عرف اثر این واسطه را اثر چی میدونه؟ مستصحب. اینجور اصل مثبتی حجت، اینجور اصل مثبتی حجت. چرا؟ نه که روایات استصحاب بر طبق فهم عرفه. روایات استصحاب میگه آقا این مستصحب به منزله متیقن آثارش بار بکن، بلا فاصله عرف میاد اثر چی رو برش بار میکنه؟ اثر واسطه را. نگو که این اصل مثبت، اشکالی نداره. همین روشن شد؟ دیگه نمیخواد تکرار بکنه. حالا مثال میزنم، این مثال فقهی قشنگ. یه شیء متنجس، مثل لباس شما که متنجس، قبلا این لباس رطوبت داشته، لباس شما الان متنجس، این لباس شما قبلا رطوبت داشته، شک میکنید که الان رطوبتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب رطوبتش میکنید، وقت دست شما خورده به این لباسه، متوجه هستی؟ استصحاب رطوبت این لباسه میکنید. ثم لازمه رطوبت لباس سرایت، لازمش اینه که نجاست لباس سرایت کرده به دست شما. ثم نجاست چی؟ دست. ما چی رو استصحاب کردیم؟ رطوبت. لازمه رطوبت چیه؟ سرایت. لازمه سرایت چیه؟ نجاست. ولی عرف سرایت و مرایت سرش نمیشه. عرف نجاست دست من را اثر چی میدونه؟ اثر رطوبت میدونه. این سرایت چیه؟ میگه آقا اون لباس رطوبت داره دست نجسه. روشن شد؟ دست شما خورد، دارم مثال رو تکرار میکنم، دست شما، این مثال شیخ انصاریه، تو استصحاب مفصل توضیح دادم، دست شما خورد به این عبایی که نجسه هست و قبلا رطوبت داشته، دست شما میگن نجسه. اینجا بین استصحاب رطوبت و نجاست ملاقی نجاست دست شما یه واسطه است. واسطه چیه؟ سرایت. این لباس رطوبت دارد، ثم نجاست درش به دست شما سرایت کرده، ثم دست نجسه. ولی اور کاری سرایت اصلا نمیدونه چیه. این سرایت میگن واسطه چی خفیه. ممکنه یعنی فرنج داد بزنه میگه این واسطه برای من خفیه نیست، اون رو خفیه نباش. و هازا یختلف و به حسب الانظار و العرف، عبارت شیخ انصاری، خفای واسطه و ظهور واسطه بر طبق افراد چی میشه؟ مختلف میشه دیگه. روشن شد آقا جان؟ ایه اینجا اصل مثبت حجت، اینو شیخ انصاری گفته بود. حالا صاحبی که وای بعدش یه پپن داره دیگه مراجعه بکنه، ایه یعنی شامل این میشه؟ نه، اینجا خفیه است، اینجا خفیه است، یعنی اثر عرف اثر مستصب میده، یعنی همین که مستصب به منظره متيقن قرار گرفت راحت عرف میاد اثر الواصل اثر مستصب میدانه. یک. اما اصل مثبت دوم که حجته، یک کلمه، این صاحب کفای در حاشیشون بر رسال فرموده عبارت اینجاشون 100% غلطه، 100% غلطه. حالا میگم عبارت معروف مشکینی هم میخوانم. دومین اصل مثبتی که حجته، دو کلمه من میگم براتون مثال میزنم، دو کلمه. یک، واسطه ای که جلی یا تلازمه یا جلی یا لزومه. یه بار تکرار بکنی که من توضیح بدم. واسطه ای که جلی یا تلازمه یا واسطه ای که جلی یا لزومه. جلی یا تلازم یعنی چی؟ جلی یا تلازم یعنی این، یعنی واسطه ای که تلازم این واسطه با مستصل خیلی روشنه، تلازم ها نه ملازمه، یعنی مستصحب متلازم با واسطه است، واسطه متلازم با مستصحبه. فرق از بین تلازم و ملازمه، متوجه هستی؟ واسطه ای که تلازم این واسطه در این مستصحب خیلی روشنه، به طوری که عرف انفکاک بین این دوتا رو ممکن نمیدونه. بین این دوتا یعنی چی؟ یعنی بین مستصحب و واسطه. روشن شد آقا جان؟ از این واسطه ای که جلی یا تلازمه، یا بفرمایید واسطه که جلی و لزومه. جلی و لزوم یعنی چی؟ یعنی واسطه ای که عرف این واسطه رو لازمه مستصحب میدونه، نه تلازما. تلازم طرفینیه، ملازمه ای لازمه اونه دیگه، او لازمه این نیست. یه مرتبه واسطه جلی و لزومه. جلی و لزومه یعنی چی؟ یعنی این واسطه لازمه اون مستصحب روشنه برای عرف، خیلی روشنه، به طوری که عرف بین این دوتا تفکیک رو ممکن نمیدانه. بین این دوتا یعنی چی؟ مستصحب و واسطه. نمیگید حالا منم یکم، من چند تا مثال باید بزنم؟ دو تا مثال. مثال اول از خود صاحب کفایت در حاشیشون بر رسائل، مثال مثل این مثال. آقا شما نذر کردی که اگر امر پسر زید باشه یه درهم صدقه. شما نذر کردید که اگر امر پسر زید باشه یه درهم صدقه میدید. نگو زید قبلا پدر امر بوده، زید قبلا پدر امر بوده. این نکته یک. زید نسبت به امر چه حالتی داشته؟ ابوت. روشنه یا نه؟ شک دارین ابوت زید نسبت به امر واقعی است یا باقی نیست؟ استصحاب ابوت زید میکنه نسبت به امر. تو این میون اگر ابوت زید برای امر ثابت شد، بفرمایید بنوت. نمیگی بنوت، نه نبوت ها، بنوت امر برای زید ثابت میشه. ثم وجوب صدقه. الان ببینید بنوت امر برای زید جلی و تلازم برای ابوت زید برای امر. متضایفان هستن، متضایفان متلازمان هستن، متوجه هستی؟ یک. نه اشکالی؟ حالا من اینو توضیح بدم بعد اشکال بگیری. اینا اشکال نداره. میفرمایید مگه میشه اشکال، مگه میشه انسان دوچار شک بشه؟ اینه دیگه سالت، اینه دیگه. چرا پارسال اشکال نمیگرفتی موقعی که امام مثال به مشتق میزد به عق؟ چرا اشکال نمیگرفتی؟ مگه میتونه عق مشتق باشه؟ اگه اشکال میگرفتی مثلا مرگ از دولایت فقط، ولی میشه؟ چه اشکالی داره؟ یه مرتبه جلی و لزومه، یه مرتبه واسطه جلی و لزومه برای مستصحب. مثل چی؟ نگاه کنید، میدونید که اگر یه چیزی نجس باشه، خورشید، نور خورشید، نه حرارت خورشید، نور خورشید اگر بهش بتابه میتونه طاهرش بکنه. البته از بین منقولات فقط دو چیزه، حسیر و بوریا. از بین غیر منقولات همه چیز، همه چیز. البته باید تر باشه، اگرم تر نبود باید اول ترش بکنه، آب بهش بپاشی، بعد نور خورشید که بهش تابید تارش میشه. متوجه هستی؟ حالا فرض کن روز چهارشنبه نست، یه میخی تو دیوار یه بچه اومده بول کرده رو میخه. متوجه هستی؟ اینو گفتن که بخندی. خیلی خوب، حالا قرص خورشید بود، شک داریم قرص خورشید هست یا نیست؟ استصاب قرص خورشید میکنی، لازمه قرص خورشید چیه؟ نگید حرارت. لازمه قرص خورشید نوره، درسته یا نه؟ لازمه نور چیه؟ طهارت میخه. متوجه هستی؟ این نور لازمه قرص خورشیده، ولی قرص خورشید لازمه نور نیست. میفهمید یا نه؟ فرق هست بین تلازم و ملازمه ها. اولی طرف این بود، یک طرفه. الان شما الان ببینید نور لازمه قرص خورشید، خیلی روشنه، اینقدر روشنه، اینقدر روشنه که اور انفکاک بین این دوتا رو ممکن نمیدانه. انفکاک بین این دوتا یعنی چی و چی؟ قرص و خورشید و نور. در اینجا اصل مثبت حجت. پس صاحب کفایی میفرماد که در دو صورت اصل مثبت حجت، مثل شخص خودم که اصل مثبت رو مطلقا حجت میدونن، و کسانی که اصل مثبت رو حجت نمیدانند اینا توهین میکنن به شارع. متوجه هستید؟ حالا اون دلیلی که خودم دارم، صاحب کفایه فرمود اصل مثبت حجت نیست، در این دو صورت حجته. یکیشو بگید برن سراغ عبارت. یک چی بود؟ نه یک واسطه خفیه، دو واسطه جلی و تلازم یا جلی و لزوم. روشن شد آقا جان؟ بازم آخرششون یه ففهم داره، مراجعه بکنید. اینو بخوانیم یک سفر را. نه بله، این بله استثناء از عدم حجیت اصل مثبته. نعم را بزنید. استثناء از عدم حجیت اصل مثبت. اصل مثبت حجت نیست، نعم در دو صورت حجته. یک چی بود آقا؟ واسطه خفیه باشه. این مثال من تو ذهنتون باشه که تو عبارت گم نشین. استصاب رطوبت لباس ثم سرایت ثم نجاست دست، عبارت رو مخوان رو مثال پیاده بکنن. نه لا یبعد و بعید نیست، قاطعانه حرف میزنه ها، منتها این عادت صاحب کفایه است. بعید نیست که مترتب بشود خصوص ماکان منها، خصوص آنچه که می باشد از آثار. ضمیرها آثار لوازم مستصحب. تو مثال من مستصحب چی بود؟ رطوبت. لازمش چی بود؟ سرایت. اثر لازم چی بود؟ نجاست دست. انشالله گرفتید. مترتب بشود خصوص آنچه که می باشد منها، از اون آثار لوازم مستصحب، محسوبن. درست بکنید. آنچه که می باشد از این آثار حساب می شود به نظر اور. اثر چی بود تو مثال من؟ ماکان منها؟ نه ماکان منها چی بود؟ نجاست ملاقی، نه سرایت. سرایت لازمه رطوبت بود. بعید نیست که مترتب بشه خصوص ماکان منها. ماکان منها چی بود؟ میدونم تو مثال من چی بود؟ نجاست ملاقی، نجاست دست. تو ذهنتون باشه عبارت رو مثال میخوام پیاده بکنم. مترتب بشد خصوص ماکان منها که حساب میشد به نظر عرف از آثار خود مستصحب. مستصحب چی بود؟ رطوبت. چرا این ماکان منها به حساب میاد از آثار خود مستصحب؟ میگه لخفاء ما، ایما یعنی واسطه، به خاطر مخفی بودن اون واسطه ای که واسطه چی بود؟ به خاطر مخفی بودن اون واسطه‌ای که به وساطته، به واسطه وساطت اون واسطه بود، ضمیر وساطتی میخوره به ما. به دعوا اینو مترتب میشه، ضمیر وساطتی میخوره به ما، منظور از ما سرایت. به ادعای این که دلیلش اینه مفاد اخبار عرفن ما یعمهو، محتوای اخبار ما، چیزی که یعمهو، ضمیر یعمهو رو بزنید به ماکان منها، شامل می شود ماکان منها را. ماکان منها یعنی چی؟ یعنی آثار چی؟ لوازم مستصحب. مدا چه آثاری؟ آثاری که محسوباً به نظر اولف من آثار نفسه. ما یا اون بگیم مفاد اخبار چیزی که شامل می شود این ماکان منها را، ایزن باره ایزن بنویسید، یعنی مثل اثر خود مستصحب. ایزن یعنی مثل اثر خود مستصحب. آقا مفاد اخبار عرفاً چیزی که شامل او میشود ایزن حقیقتاً ففهم یک تمام. میرم سراغ دو. من تا میگم دو چند تا مثال باید تو ذهنتون باشه؟ دو تا. یکی پسر بودن امر برای زید، یکی هم اون بچه، اون بچه بی تربیه. دو کما لا یبعد و ترتیب و ما، ما یعنی اثر. این داره دو را میگه، همونطوری که بعید نیست که مترتب بشه اون اثری که کان نه می باشد اون اثره، می باشد اون اثره. اون اثره چی بود؟ نه، یکی طهارت میخ، یکی دیگه چی بود؟ صدقه. تو دوتا مثال من این بود دیگه، گم نشید. بعید نیست که مترتب بشود ما اثری که کان اون اثر به واسطه ما، این ما یعنی واسطه، به واسطه واسطه ای که به من بگید ببینم این ما یعنی واسطه. چند تا چیز ما تو ذهنتون؟ دوتا. یک نور خورشید، دو بنوت امر برای زید. توضیح دادم انشالله گیج نشد. مترتب کردن اثری که می باشد اون اثر به واسطه واسطه ای که لا یمکن تفکیک و عرفن، ممکن نیست تفکیک عرفن بینه و بین المستصحب، ممکن نیست تفکیک بین اون واسطه، بین اون واسطه و بین مستصحب تفکیکش ممکن نیست تنزیلن. تفکیکش ممکن نیست تنزیلن یعنی چی؟ یعنی اگر مستصحب مورد تنزیل قرار گرفت این واسطه مورد تنزیل قرار میگیره، چون خیلی روشنه که لازمه اونه. تنزیلن یعنی این قید است برای لا یمکن تفکیک. انشالله روشن شد. آقا جان، آقا یه لحظه با من باشید، وسواسم. آقا این مستصحب، اینم واسطه، واسطه جلی با هر دو قسمش، متوجه هستی؟ بین این دوتا تفکیک در تنزیل نیست. یعنی اگر مستصحب به منزله متیقن قرار گرفت، بگید این واسطه هم به منزله قرار گرفته، پشت سرش میاد، متوجه هستید؟ ما لا یمکن التفکیک و بینه و بین المستصحب از حیث تنزیل، کما لا یمکن التفکیک و بینهما واقعا، همونطوری که ممکن است تفکیک بین این دوتا. این دوتا یعنی چی؟ مستصحب و واسطه. یعنی بابا این که دیروز داشتیم بود، اگر مستصحب به منزله متیقن قرار گرفت لازمشن قرار میگیره، همونطور که تفکیکی نیست بین این دوتا واقعا. این تمام شده، حالا بریم سراغ او. این او درست نیست. نگاه کنید، من قبل از اینکه به حواشی مراجعه کنم، موقعی که اینجای متن کفایی رو مطالعه میکردم، تو ذهن آمد که این او درست نیست. بعد که به ماشین مراجعه کردم، از مرحوم ماشین بله فرمود که او درست نیست. نگاه کنید، عبارت نباید او به وساطت ما باشه، عبارت باید اینجوری باشه: کمالا یمکن کمالا تفکیک بین ما واقعا لعجل وضوحه. میخواد علت بیاره. صاحب کفایه با این او نمیخواد قسم دیگه ای را بگه. چرا؟ چون بعد از او دقیقا همونی که قبل از اوه، متوجه هستی؟ حالا هم دقیقا همونه، هم صاحب کفایه آخر همین تنبیه قبل از یک خط قبل از اسامن میگه دو مورد اثبات، دو مورد استثناء شده، متوجه هستی؟ و وقت این او اگر ما بگیم داره یه صورت دیگه میگه، میشه چند مورد؟ سه مورد. خیلی خوب، اون که دیگه لازم با اون نبود که، همین قسم دوم میکرد دو صورت خود. ای صاحب کفایه، ای کاش همین قسم دوم که لایمکن و تفکیک کرد و دو قسم، همونجوری که ما از خارج گفتیم، جلی و لزوم، جلی و تلازم، روشن شد. ولی از نظر عبایی کلام مرو مشکینیه. نگاه کنید، از ظاهر ان فی العبارت غلطن، در عبارت غلطه. چرا؟ لأنها زین الامرین، به دلیل این که این دوتا لیسا مغایرین معما لایمکن و تفکیک، یعنی بعد از او مغایر با قبل از او نیست، همونه. بل عدم امکان و تبدیل ناشم و یشهد له کلام و فلحاشیه، هم در حاشیه بر رسال فرمودن علاما نقلنا و قولو فی آخر العبارت الا فی ما عد اثر الواسط، یعنی آخر تنبیه هفتم. ایشون صراحتا میگه دوتا مورد استثناء شده، لذا عبارت دقیق نیست. حالا این به وساطت عطفت و به وساطت بالا پیدا بکنید. مترتب کردن اون اثری که می باشد به واسطه ما، ایما یعنی واسطه، به وساطت یک واسطه ای که به خاطر وضوح لزوم این واسطه، لزوم این واسطه برای مستصحب، کدوم را گفت؟ آقا این به واسطه، زمار بزنید، به خاطر وضوح لزوم واسطه لهو برای مستصحب، کدوم صورت رو گفت از خارج من؟ نمیگید دیگه، نمیگید من دلم نمیاد رد بشه. جلیل اللزوم باید بگید اینا را، کسی درست که اینقدر تکرار نمی کنه. او به وساطت ما یعنی واسطه، اثری مترتب میشه که این اثر به واسطه یک واسطه است که به خاطر وضوح لزوم این واسطه برای مستثر جلیل اللزوم، او ملازمتهی معهو یا ملازمه واسطه معهو با مستثر، یعنی جلیل التلازم. متوجه هستی؟ حالا این وضوح لزوم یا ملازمه به مثابتن به درجه ایست، این وضوع به درجه ایست که اد اثرهو اثرن لهما، اصلا عرف اثر این واسطه را هم اثر واسطه میدونه هم اثر مستصحب، چون این دوتا قابل تفکیک نیست. این به مثابتن مطلق است به وضوع، روشنه به درجه ای که شمرده میشود اثر اون واسطه اثر برای هر دو لهما، لهما یعنی واسطه و چی؟ مستصحب. انشالله روشن شد. فإن علت، چرا این اثر مترتب میشه؟ میگه فإن مترتب نکردن مثل این اثر، اگه گفتی هذا الاثر چیه؟ صدقه دادن و طهارت میخ. فإن مترتب نکردن مثل این اثر علیه بر مستصحب، مستصحب چیه؟ عبوت زید، بگید قرص خورشید. اینو میگم که این مکس کرده باشم مفهوم گیری بکنید. مترتب نکردن مثل این اثر بر مستصحب می باشد نقض یقین مکلف به شک. ایزن، ایزن رو بنویسی مثل عدم ترتب اثر خود مستصحب، مثل عدم ترتب اثر خود مستصحب به حسب، این به حسب مطلق است به نقض، نقض به حسب آنچه که فهمیده می شود از لا تنقض عرفن، به حسب آنچه که فهمیده می شود از نهی از نقض یقین عرفن تفهم. سمه چی میخواد بگه؟ این سمه 10-15 خط رو میکنی یه خط، ده پومزه خط رو میکنی یه خط. او یه خط چیه؟ مثبتات امارات حجت، مثبتات اصول عملی حجت نیست، تمام شد. یعنی اگر دوتا عادل اومدن خبر دادن که زید حیات داره، هم آثار شرعی خود حیات بار میشه، هم انبات لحیه بار میشه، آثار انبات لحیه، هم آثار تحیز، هم کلیه آثار. حالا دلیل شاید نرسه. سم ملا یخفا، این مطلب سوم درس امروزه. مخفی نیست که روشن می باشد فرق بین استصاب و سایر اصول تعبدیه، بین اینها و حتی براءت فرقی نداره، و بین طرق و امارات، فرق بین اصول عملیه و طرق. فرقشیه؟ فرقشینه که فإن الطریق اول اماره، طریق یا اماره، حیث انه، چون که این طریق یا اماره، ای که گفته اول اماره، فرق بین طریق و اماره رو دیروز براتون گفته. اگر واو مترادف گرفته، حیث انه، چون که این طریق و اماره، کما یحکی عن المعدا، همونطوری که حکایت میکنند از معدا، معدا یعنی حیات زید، و یشیر و الیه و اشاره میکند به معدا حیات زید، دو تا عادل اومد خبر داد که زید حیات داره، آقا اشاره به حواشی حیات زید هم میکنه. اگه گفتی حواشی حیات زید چیه؟ انبات، تحیز. حالا این دوتا رو خوندی، چیزه دیگه هم میخونی؟ ملازمات، مقارنات، ملزومات. متوجه هستی؟ این هم حکایت از اون هم میکنه. ادله حجیت اماره که اطلاق داره، میگه معدا را به منزله واقعی بگی، نمیگه معدای مطابقی را که حیات زید باشه، که میگه معدا شامل هم معدای مطابقی میشه هم معدای التزام. خوب رفقا لذت ببره. خب کذا یهکی ان اطرافی، دیگه یکم باید من حق بدید که حداقل 20 دقیقه وقت رو بگیرم. همچنین حکایت میکند طریق از اطراف معدا، اطراف یعنی حواشی، حواشی معدا دیگه چیه؟ بیان میکنه ملزوم معدا، این معدا ممکنه ملزوم داشته باشه، لوازم معدا، لوازمی داره، ملازمات معدا، ملازماتی داره، بابش تفسیره، و یشیر الیها و اشاره میکنه طریق الیها به این اطراف. جواب حیث اومد، چون که دلیل حکایت میکند از معدا، میباشد مقتضای اطلاق دلیل اعتبار اماره، اون ادله حجیت اماره اطلاق داره، معنیش این که لازم است تصدیق اماره در حکایت اماره. رفقای من حکایت اماره کدام حکایتش؟ همش، همه حکایت. اماره حکایت مطابقش حکایت های چی؟ التزامش. این بحثه تنوز یه چیز مشبر کنی دستتون نیومده تا جزوه بهتون بگم بنویسید و قضیه تو کم خوندیم، جزوهشو شنبه میگم.